أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. باستر دلائلی که برای شرط عدالت برای ولی فقیه گفتیم، هم به دلیل عقل هم نقل باید ولی فقیه، اون فقیهی که تصدی ولایت امر می کند، باید عادل باشد. از آیات چند تا آیه رو ذکر کردیم. یکی این بود که خداوند به حضرت ابراهیم خطاب فرمود که ما تو رو امام قرار دادیم، جعلناک اماماً. بعد از آنی که پیغمبر بود و به وظیفه پیغمبری عمل می کرد، آزمایش های امتحان های ازش شد. اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن، از عهده امتحانات بر اومد. فقال انی جاعلک للناس امام. حضرت ابراهیم درخواست کرد و من ذریتی، خدایا این منصب و این مقام رو در ذریه من هم قرار بده. خطاب شد لا ینال و عهد ظالمین. پذیرفت خداوند دعای ابراهیم را، منتها با این شرط که ظالم نباشن. عهد خداوند که همون ولایت امره، فرمود این عهد به ظالمین نمیرسد. لا ینال و عهدی از ظالمین. گفتیم ظالم یعنی هر کسی که تمرد میکند از حکم الهی، دستور الهی، این ظالمه. پس معصیتکار، فاسق، این ظالمه. لا ینال عهد الظالمین، پس شرطش عدالت. فاسق این عهد بهش نمیرسه، باید عادل باشه. این یک آیه خوندیم. آیه دیگر ولا ترکنو الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. این آیه هم باز ازش استفاده میشه، همون عدالت برای ولی امر. فرمود لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. رُكْن یعنی اعتماد کردن، رُكْن قرار دادن کسی را، اعتماد بهش بکنن، اطاعت ازش بکنن، امورشون رو به دست او بسپارن، به پشتوانه او اقداماتشون رو انجام بدن، این رکنه. فرمود رکن قرار ندید بر خودتون کسانی رو که ظالمند. لا ترکنو الالذین ظلم فتمسکم النار. اگر این کارو کردید آتش شما رو فرا میگیرد، یعنی کار حرامی است، کار غیر صحیحی است. رکون الی الظالم، باز ظالم گفتیم همون کسی است که تمرد بکنه. وضع الامر فی غیر موضعه، اینو میگیم ظالم، اون که خلاف فرمان خدا، خلاف حکم خدا، حکم خدا رو به غیر اونی که فرموده انجام میده، ظالم است. این نمیتوند رکن باشه در اجتماع. و مسلم ولی فقیه، اون کسی که میخواد زمام امور ملت رو، امت رو به دست بگیره، این رکنه. واجب الاطاعه است، در تمام امور به او اعتماد میشه. این اگر ظالم باشد، وقت رکون الی الظالم صدق میکند. و ظالم همون فاسقه، کسی که معصیت میکنه، تا تمرد از حکم خدا میکنه. پس به ظالم یعنی به فاسق وقتی نشد رکن، شرطش عدالته، پس باید عادل باشد. اینم باز یک آیه که قبلنم خوندیم، آیه دوم برای شرط عدالت. آیه سوم، آیات فراوان است، چند شما بیشتر نمیخونید. قرآن فرمود خطاب به پیغمبر، فصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا، در سوره انسان آیه 24. فصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا. پیغمبر در بیان احکام خدا صبر پیش کن، با حوصله، با صبر، با تحمل پیش برو. ولا تطع آثما، اطاعت نکن آثم را، با سه نقطه، لا تطل ولا تطع منهم آثما او کفور. آثم اسم به معنای گناهه، آثم یعنی مرتکب گناه، اونی که گناهکاره مرتکب گناه میشد. هر معصیتی، هر کاری که معصیت خداست اونو بهش اسم میگن. دروغ گفتن اسمه، شرب خمر اسمه، خیانت کردن در عرض کنم مال و جان مردم اسمه. پس اسم یعنی اونی که ارتکابش معصیت میارد، اینا میگیم گناه اسم. و این اسم حرامه، در قرآن همین عنوان از محرمات الهی است. در یک آیه خداوند متعال فرمود، عرض کنم که بله، ان قرآن فرمود قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والبغی. پیغمبر به مردم بگو انما حرم ربی، چی رو خدا حرام کرده؟ الفواحش، گناهانی که زشتی زیادی دارد، مثل زنا مثلا، لوات است. اینایی که قدری زشتی قبح بالایی دارد فواحش، فاحش است. خداوند فواحش رو، گناهان فاحشه رو حرام کرده. ولی اسم، خداوند اسم رو حرام کرده. پس خود این عنوان یکی از عناوین محرم الهی است. قل انما حرم ربی، یکی الفواحش، یکی هم والاسم والبغی، ظلم، اینا جزء محرمات. پس اسم خودش حرامه. اون فعلی که اسم است و گناه است، ارتکابش اونم حرامه. ارتکاب حرام، مرتکب فعل حرام شده. پس آثم یعنی اون کسی که مرتکب حرام است. لا تطع، خطاب به پیغمبره، نهی میکنه. پیغمبرم هرگز اطاعت نکن آثم را. هر کس تحت این عنوان مرتکب اسم است. ولا کفور، اونهایی که کافرن. پس آثم و کفور اینا کسانی هستند که نهی شده از اطاعتشون. حرام از اطاعت کردن از آثم، یعنی مرتکب حرام. مرتکب حرام یعنی اون کسی که فاسقه، اون کسی که معصیت میکنه، حلامی رو مرتکب میشه، خب من المسلم این میشه فاسق. پس یحرم و حرام است اطاعت کردن از فاسق. خب وقتی از او اطاعت کردنش از فاسق حرامه، اگر کسی که ولی فقیه ولایت امر به عهدش هست، یجب اطاعتو، اون کسی است که اطاعتش بر امت واجبه، باید از ولی فقیه همین جور که از پیامبر و امام که اولو الامر هستن واجب اطاعت، ولی امرم که جانشین اونهاست اطاعتش واجبه. پس وقتی ولی امر اطاعتش واجبه نمیتوند فاسق باشه، فاسق نهی شده از اطاعتش. لا تطع منهم آثما، آثم یعنی فاسق، گناهکار، او رو اطاعت نکن، اطاعتش حرامه. پس اونی که یجب اطاعتو، کسی که جانشین اولوالامر، خلیفه امام، جانشین امام، اطاعتش واجب هست، نمیتوند فاسق باشد، چون فاسق اطاعتش حرامه. لا تطع. پس شرط از این باز استفاده میکنیم که یک شرط دیگر برای ولی فقیه اینه که حتما باید عادل باشد تا بشه ازش اطاعت کرد، و الا اگر فاسق باشه اطاعتش حرامه. لا تطع منهم آثما. خب اینم یک آیه. این آیه یه حکمی است که خداوند دستور به پیغمبر میده. دو تا آیه بعدش هست، در مجموع این سه آیه 5 وظیفه خداوند برای پیغمبر تعیین میکند، برای خاطر اینکه در آیه اولش دارد که انا نحنو نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ما قرآن رو به تو نازل کردیم. بعد از نزول قرآن و اینکه تبلیغ قرآن، تبیین قرآن و هدایت مردم رو به وسیله قرآن به عهده پیغمبر میگذاره، 5 تکلیف به عهده پیغمبر میگذاره. حالا بقیه این آیه، عرض کنم چند تا آیه دیگش محل شاهد ما نیست، ولی این خودش فرصتی است. این آیه فعلا، این چند آیه مورد بحث است، ما این رو برای تتمیم فائده عرض کنم که این رو ذکر میکنیم، چون ثمره داره برای ما. در آیه اول در این سوره، بله در سوره انسان، آیه 23 تا 26 فرمود انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. ببینید با چند تا تأکید انا میارد، بعدش نحن، انا نحن، این برای تأکیده. خود جمله اسمیه نمی فرمود و ننزل علیک، مثلا انزلنا، انا انزلنا، با یک جمله اسمیه خودش دارد بر ثبات و دوام و تأکید داره. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، باز تنزیلا مفعول مطلق، دلالت بر عظمت، تجلیل از پیغمبر. خب با این تأکیدات خدا هم فرمود ما به تو قرآن نازل کردیم، برای دفع اون که میگفتن که پیغمبر پیامبر نیست، کتاب کتاب آسمانی نیست، ان هذا الا اساطیر الاولین، این اسطوره ها داستان های قدیم است، پیغمبر از کی فرا گرفته، این حرف رو خب میزدن اون وقت. با این تأکیدات خداوند فرمود این از طرف ماست، ما به تو این قرآن رو نازل کردیم. خب قرآن یک مجموعه دستورات دینه، تمام دین اسلام خلاصه میشه تو قرآن. این قرآن رو ما به تو نازل کردیم برای چی؟ برای تبلیغ به مردم، تبلیغ رسالت، برای اینکه به مردم برسانی. قرآن که یک مجموعه احکام و وظائف و تکالیف الهی است که ضامن سعادت دنیا و آخرت بشره، این رو ما به تو نازل کردیم برای ارشاد و هدایت مردم، تبلیغ به مردم برسانی، عمل کنن، سعادتمند بشن. خب این یک بار سنگین و مسئولیت بزرگی است خداوند به دوش پیغمبر میگذاره. قرآن به تو نازل کردیم، یعنی این تحمل ابلاغش با توست، باید تو ابلاغ کنی، برسانی به مردم. این یک آیه که از اولا این که قرآن به تو نازل شد برای هدایت مردم، بار مسئولیت تبلیغش به دوش توست. خب اگر پیغمبر بخواد این بار مسئولیت رو پیاده کنه، اعمال بکنه، بیاد بین مردم تبلیغ بکنه، احکام رو بگه، خب این رنج فراوانی دارد، مشقت داره، سخته، احتیاج به صبر و تحمل دارد. لذا بلا فاصله بعد از این که اصل نزول قرآن برای پیغمبر از طرف خدا بیان میشه، فرماد فصبر لحکم ربک، فا فای تفریعه. حالا که یه همچه مسئولیتی به عهده شما آمد، تبلیغ احکام و وظائف، تحمل میخواد. پیاده کردن این وظائف نیاز به صبر و حوصله و تحمل و این همه مشقت ها رو که اذیت میکردن به پیغمبر. فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، پشت سر سنگ میزدن به پیغمبر، او رو ساحر، جادوگر، نمیدونم شاعر، چه میخوندن. صبر میخواد. لزام فرمود فصبر لحکم ربک، این حکم اول. وظیفه بعد از اینکه بار مسئولیت هدایت مردم به دوش پیغمبر افتاد و بیان قرآن، وظیفه اول صبر. خب در مقام پیاده کردن این احکام قطعا افرادی مقابل پیغمبر وای میسن، ابو جهل ها پیدا میشن، ابو لهب ها پیدا میشن، میان ایستادگی میکنن، یا میان تهدید میکنن، یا میان تطمیع میکنن، یه همچه مقابله ای لازمه، افرادی میان دشمنی میکنن. حکم دوم، ولا تطع منهم آثمن او کفور. خب وقتی داری تحمل میکنی مشقت تبلیغ احکام را و به دوش گرفتی این بار سنگین رسالت را، حالا در مقابل کسانی که میان فلا تطع، نهی میکند که اطاعت از اونها نکن، جلوشون بایست با استقامت. لا تطع منهم آثمن، اونایی که گناهکارن، زیر بار حکم الهی نرفتن، تمرد کردن، یا میان تطمیع میکنن که پیغمبر رو تطمیع میکردن، ما شما رو رئیس مکه قرار میدیم، هر چه میخوای طلا جواهرات میاریم، بار شطور میکنیم میاریم، هر دختری رو بخوای ازدواج میکنیم. برای این تطمیعایی بود که به پیغمبر میفرمود. پیغمبرم به ابو طالب عموشون فرمودن به اینها بگو که اگر خورشید را در یک کف من، ماه را در یک کف من بگذارید، من دست از این تبلیغم بر نمیدارم. دیگه بالاتر از این بیان نبود که مایوسشون کند. میگید بار شطور جواهر و طلا حکومت فرمان روایی مکه رو به عهده شما میذارید، اینا که چیزی نیست. اگر خورشید رو در یک کف من، یعنی اون چه که خورشید بر او میتابد، اون چه که ماه بر او میتابد، اختیارش در به دست من بدید، من دست بر نمی. اونا اونجور تطمیع میکردن، پیغمبر اینجور رد میکردن. لزام فرمود حکم دوم ولا تطع، اطاعت نکن از اونها، تحت تأثیر تطمیعشون قرار نگیر، تحت تأثیر تهدیدشون میدن تهدید میکردن میکشیم، جنگ راه میانداختن، پیغمبر ایستادگی. این دو تکلیف. خب در پیاده کردن این بار مسئولیت رسالت و تحمل مشقت ها، مبارزه با دشمنان و عاصم و کفور خستگی میاره، انسان احتیاج دارد به تقویت معنوی، قوت روحی، انرژی بگیرد، نشاط پیدا کند، کار را ادامه بده. حکم سوم میاد بعد از این که فرمود فصبر، این تحمل این مشقت ها صبر میخواد، از اون طرف مبارزه میخواد، لا توت آسمن او کفورا، باز نیاز به انرژی دارد، انسان خسته میشه. فرمود وذکر اسم ربک، به یاد خدا باش، برای انرژی گرفتن، برای نشاط پیدا کردن، برای اینکه بتونی هر صبح و شب با انرژی، با نشاط کامل دوباره شروع کنی، مبارزه رو شروع کنی، دعوت رو شروع کنی. وذکر اسم ربک، به یاد خدا باش، بکرتن و اصیلا، هم صبحگاه هم شب. بکرب مال طرف صبح، اصیل آخر روز. بکرتن و اصیلا، به یاد خدا باش، اینم یک برای انرژی گرفتن، برای مبارزه و در ارسال پیام، پیام الهی به مردم. عرض کنم که بازم تأکید میکند که و من اللیل فسجد له، باز برای این که انس با خدا انرژی به انسان میدهد، انسان را تقویت میکند برای کار، فرمود و من اللیل فسجد له، مقداری از شب رو برای خدا سجده بکن، به سجده برو و در حال سجده، از سجده های طولانی که پیغمبر به جامعه آورد، و من اللیل فسجد له. و باز اینم حکم چهارم. حکم پنجم و سبح و لیلا طویلا، سب تسبیح بگو در طول شب. یه مقدارشه که خب نماز میخونی، عرض کنم که سجده میکنی، یه مقدارش عرض کنم که تسبیح خدا، ذکر خدا، سبح و لیلا طویلا. پس پنج تا دستور. این که من این رو تکرار میکنم، تأکید روش میکنم، برای این که این فصبر لحکم ربک، این تکلیف اختصاص به پیغمبر نداره، فقط تنها پیغمبر نیست که باید در بیان احکام دین برای مردم، برای تبلیغ رسالت صبر بکنه، تحمل کند مشقت ها را، مبارزه کنه مستقیم در مقابل دشمن هایی که میان، و نشاط برای نشاطش عرض کنم که انرژی میخواد، ذکر خدا، یاد خدا، اختصاص به پیغمبر ندارد. بعد از پیغمبر، این رسالت پیغمبر به عهده علماست. علما این رسالت، انا نحن نزلنا علیک القرآن، ما قرآن رو به تو نازل کردیم، یعنی مسئولیت تبلیغ این احکام، مسئولیت پیاده کردن این احکام بین مردم با توست. این رسالت بعد از پیغمبر به عهده ائمه است، بعد از ائمه به عهده علما است، همون رسالت پیغمبر. پس همین خطاب به علما هم هست، اونایی که میان در حوزه های علمیه، تعلم دین، احکام دین، قرآن رو یاد میگیرن، احکام دین رو یاد میگیرن، فروع دین رو تعلم میکنن، اعتقادیات رو تعلم میکنن، تمام اینها همون نحن نزلنا علیک القرآن، یعنی مجموعه دین رو ما تحویل میدیم به پیغمبر، پیغمبر مجموعه این معارف دین رو، رسالتش رو به عهده علما میگذاره. اونی که اومد در حوزه و تعلم گرفت و شد عالم دین، یک مرجع تقدیر، یک استاد مسلم، یک فاضل محترم، این مثل همون است که قرآن بهش نازل شد، قرآن به پیغمبر نازل شد، اینم تعلم احکام دین، مسائل دین به دوشش آمد که باید بره تبلیغ بکند. همینجور که این وظیفه بعد از نزول قرآن به پیغمبر، وظیفه تبلیغ رسالت و بیان احکام به عهده پیغمبر بود، بعد به عهده علما هست. اونا هستن که باید پیاده کنن این احکام رو بین مردم، دعوت کنن مردم رو به دین، مسائل دینی رو براشون بگن، فضائل اخلاقی رو بگن، رذائل اخلاقی رو توضیح بدن، اجتناب ازش رو. بالاخره این وظیفه، وظیفه اینایست که تعلم این دین رو فرا گرفتن. خب اگر این علما همینجور که پیغمبر میخواد تبیین بکنه احکام دین را، اون پنج تکلیف براش میاد. تکلیف اول فصبر، پس این امر به صبر ولو خطاب به پیغمبره، اما منحصر به پیغمبر نیست. یعنی هر کسی که عهده‌دار تبلیغ این دین شد، هر کسی که مسئولیت تبیین و توضیح و عرض کنم که بیان دین به عهدش هست، خب باید تحمل کنه، صبر لازم داره. این میخواد تبلیغ بره، اگر مثلا یک عالمی میخواد بره یک جا، اول که وظیفه است باید این رسالت رو انجام بده، کما اینکه خود پیغمبر با تمام وجود و کوشش فراوان انجام میداد و هیچ چیز مانع پیغمبر نمیشد. باید این علما هم تبلیغ بکنن، برن اطراف در بین مردم. این که ما بنشینیم بیان دعوت کنن، یا یه جا مثلا فرض بفرمود با تشریفات و اینا، اینا واقعا چیزای خوبی نیست. باید ما خودمون دنبال باشیم ببینیم کجاها نیازه. امروز الان بعض وقتا صحبت میشد در بعضی از مناطق، به ما میگفتن که از اول پیروزی انقلاب تا حالا یک روحانی تو این منطقه نیامده است. این خیلی کس شأن حوزه علمیه است. یه جایی رفته بودیم، عرض کنم چرا، یکی از استانها دو سه نفر از طلبه‌هایی بودن که از طرف سازمان تبلیغات مونده بودن، اونجا میگشتن تو روستاها برای تبلیغ. یه جلسه علما جمع بودن، اونا اومده بودن، اونا مطلب رو گفت. دو سه نفر طلبه‌ای بودن از طرف سازمان تبلیغات رفته بودن تو روستاها میگشتن برای عرض کنم که تبلیغ. میگفت در یه روستا رفتیم، یه جا بنا شد که ما برای یه ازدواجی که بین دختر و پسر بود عقد بخونیم. گفت رفتیم برای اجراء صیغه عقد، گفت تو اون مجلس 10 دیگه به ما مراجعه کردن که عقد ما رو بخون. بابای همون داماد یا عروس، یکی دومش، نه با پدر او، میگفت عقد ما رو با مادرش بخون. نخونده بودن، کسی نداشتن، همجور خلاصه ازدواج میکردن. حالا یه وقت اوائل انقلاب شورای عالی قضایی بودیم، مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی هم، ایشون هم خب عضو شورا بودن، ایشون یه وقت اون وقت یادم نقل میکرد، ما واقعا جوک میدونستیم. شون میگفت که در اردبیل ما، شون خودش ترک بود اما خیلی علیه ترک ها مزاح میکرد، جوک میگفت علیه ترک ها. گفت که در اردبیل ما یه پسری رفت باباشو تو صحرا، صدا زد از دور، بابا من دارم میرم شهر، برای چی میخوای بریم؟ میخوام برم عقد عقدمونو بخونم. گفت عقد منم بخون یه باره. عقد منو ما پدر مادر دا. عقد ما هم پس یه باره بخون. اینا ما اون وقت میگفتیم واقعا یه جوکه. این آقا طلبه ها سه نفر گفتن ما رفتیم 10 مورد تو همون جلسه عقد اومدن به ما گفتن عقد ما رو بخون، عقد ما نداشتن عقد بخون. اینا در جمهوری اسلامی سن. عرض کنم که امام جماعت، حالا این مال خوندن عقد، برای امامت جماعت چقدر مساجد امام جماعت نداره؟ عرض کنم که مبلغ نداره.
پولی برای تسبیح شما حاضر نداریم، شما خودتون بدون تسبیح تشریف میبرید، ببرید، تشریف
میبرید،
نبرید. بیچاره
طلبه
ها در همه ایام
آمادگی دارن،
ولی این ساز و کار،
خب حالا درست ساز و کار میخواد، اما ببینید از اون طرف هم یه وظیفه است، یه تکلیف الهی است. ما برای این که پول ندادن نریم. همین پارسال بود، من امسال هم همینجور دهه عاشورا تو مدرسه فیضیه روزه هست، شبها تو فیضیه عرض کنم که اون آقای میر باقر ایشون منبریه. خب یه شب ما رفتیم، تصادفا پارسال رفت آقای مکارم هم اومده بودن، من دیدم شد واقعا شد حد اکثر 200، حد اقل 200 نفر روحانی طلبه دهه عاشورا تو مرسی فیضی اومدن پا منبر نشستن تو دهه عاشورا. همین امسال شب 21 ماه رمضان، شب قدر، در مدرسه آیت الله مکارم، همین مدرسه امام کاظم، ایشون خودشون احیا میگرفتن، ما هم رفتیم. سحرهای شب بودن، من دیدم شاید 100-150 نفر طلبه ها اومدن شب قدر، شب احیا اومدن اونجا برای احیا. هیچ کدوم تبلیغ نرفتن. اینا خوب نیست. حالا درسته امکانات کمه، قرآن فرمود فصبر، به پیغمبر فرمود صبر کن، تحمل کن، اگر کمبودی هست نگید چون نیست نمیرم، برید خدا هم کمک میکنه. علی حال این حالا اشکالم، انشالله امیدواریم که همون چیز مماتاتی حساب بشه. بله بله، حالا انشالله اونجوری باشه. اونایی که قبول دارن مماتاتی رو، اما اونایی که بعضی هم قبول ندارن وقت ندید. بله مماتاتش هم میشه نه. ترازی دارن، بله بله، مهری تعیین میکنن، دو طرف هم قبول میکنن، کافیست انشاءالله به فضل الهی. حمله بر صحت باید که اونا معصیت حرامزاده وجود پیدا نکنند. بعد بعد عرض کنم که پس بنابراین پس وظیفه اول فصبر، بعدم خب مشکلاتی پیش میاد، افرادی میرن در یه منطقه ای، عرض کنم که وهابی ها هستن میان مبارزه میکنن، تکفیری ها هستن، داعشی ها هستن، یخ اینجور مباحثه ها، اینجور مشکلات پیش میاد. ولا تطع منهم آثمن او کفورا. بعد باز برای همین روحانیون، برای اینکه نشاط بگیرن بتونن با نشاط ادامه بدن کارشون رو، انرژی بگیرن کار رو ادامه بدن، و از کرس مربک، به یاد خدا باشه. همین 5 دستور که خداوند برای پیغمبر، برای این رسالتی که به دوش او گذاشته شد فرموده، همین 5 دستور برای ماها هم هست. چون این تکلیف بعد از پیغمبر، رسالت بیان احکام به عهده علما، به عهده بزرگان دین، اساتید، فضلا هست، این 5 دستور تعمیم دارد. ولا خطاب به پیغمبر وصبر، یا ولا توت، این خطاب به پیغمبر امر و نهی. اما هر کس در مقام پیاده کردن این مسئولیت برمیاد، این 5 دستور براش هست. امیدواریم ما بتونیم هم خودمون رو مصداق این قرار بدیم که هستیم، انشالله بتونیم انجام وظیفه کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.